استودیو ته بخیر راغله.
تشکر از شما مانده نباشین شبر صاحب، سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، در ادامه پیگیری فساد مالی در کابل بانک، سارنوالی میگوید امر جلب چند صد مقروض به وزارت داخله فرستاده شده. در مسائل منطقه انتظار می رود صدر اعظم هند به زودی وارد کابل شود. جزئیات اینها تا لحظات دیگر برمیگردد، اما اول آخرین رویدادهای خبری منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. شورای ولایتی هلمند از جنگ شدید در 5 ولسوالی این ولایت خبر می دهد. صدر اعظم هندوستان هفته آینده به کابل می آید و روسیه هفته آینده ساخت 2 ریاکتور هسته‌ای جدید را در ایران آغاز می کند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. شورای ولایتی هلمند می گوید همین اکنون در 5 ولسوالی این ولایت درگیری شدید جریان دارد. به گفته کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند، اگر اقدامات جدی در خصوص جنگ جاری در این ولایت روی دست گرفتن نشود، هلمند به دست مخالفین موصله دولت سقوط خواهد کرد.
عملاً په 5 ولسوالی که او همدارنګه د شهر په سلرم اوځي
باندې وای میگوید همین اکنون در 5 ولسوالی و در حوزه 4م شهر لشکرگاه جنگ ادامه دارد و نتیجه این درگیری ها هم روزه بدتر می شود. اگر مخالفان مسلح دولت بیشتر از این پیشرفت کنند، بدون شک ولسوالی های دیگر هلمند و حتی لشکرگاه مرکز این ولایت نیز سقوط خواهد کرد.
در همین حال آژانس خبری رویترز به نقل از مقامات بریتانیایی میگوید که یک گروه 30 نفری نیروهای بریتانیایی به ولایت هلمند رسیده است. از سوی دیگر روزنامه لندن تایمز می نویسد که 30 نفر از نیروهای هوایی و 60 تن از نیروهای خاص بریتانیا جهت مشوره دهی به نیروهای افغان به هلمند رفتند. بریتانیا در حال حاضر در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان 450 سرباز دارد. قرار است نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان روز جمعه به کابل بیاید. روزنامه ایندین اکسپرس از قول مقامات وزارت خارجه هند میگوید که هدف از سفر آقای مودی به کابل اشتراک در افتتاح ساختمان جدید شورای ملی افغانستان می باشد. گفته می شود که این ساختمان به ارزش 90 میلیون دلار از سوی هند ساخته شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد هسته ای ایران میگوید روسیه هفته آینده ساخت 2 ریاکتور هسته ای جدید را در این کشور آغاز خواهد کرد. بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید صنعت هسته ای ایران با همکاری خارجی ها رشد کرده است و از راه جزئیات بیشتر در مورد خودداری کرد. روسیه سال گذشته روی ساختن 2 ریاکتور اضافی در پایگاه هسته‌ای غیر نظامی ایران توافق نمود. از سوی دیگر وزیر صنعت و تجارت روسیه امروز گفت کشورش سال آینده 5 میلیارد دلار به ایران قرض خواهد داد. سند ابتدایی در مورد این قرض در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران در اواخر ماه نوامبر امسال امضا شد. احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه حمله مزنون روسیه در شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است. تیم‌های نجات می‌گویند عملات هوایی که به تاریخ 20 دسامبر در شهر شرقی ادلیب رخ داد منجر به کشته شدن چندین تن شد. در این عملات یک مارکت، چندین ساختمان دولتی و آپارتمان‌های رهایشی هدف قرار گرفتند. روسیه تاکنون تایید نکرده که این عملات را انجام داده است یا خیر. ترکیه از مدت طولانی در پی برکناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است، اما مسکو یکی از عامیان رژیم بشار الاسد می باشد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید ژنو مذاکرات جدید دیپلماتیک را به خاطر حل بحران سوریه ماه آینده میزبانی خواهد کرد. مایکل مولر رئیس سازمان ملل متحد در ژنو امروز به خبرنگاران گفت قرار است مذاکرات در دفتر سازمان ملل در امین شهر برگزار شود، اما وی از تاریخ دقیق برگزاری مذاکرات چیزی نگفت. شورای امنیت سازمان ملل در 18 دسامبر پشتیبانیش را از مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت و مخالفین سوریه به اتفاق آرا اعلام کرد. پیش از این دو دور مذاکرات صلح سال گذشته به هدف حل بحران سوریه در ژنو راه‌اندازی شده بود که بدون کدام نتیجه و اختلاف در مورد سرنوشت بشار الاسد رئیس جمهور این کشور به پایان رسید. و خبر اخیر این که تعداد پناهجویانی که امسال وارد اروپا شدند به 1,000,000 تن می رسد، در حالی که 3,600 تن دیگر در راه رسیدن به کشورهای اروپایی یا جانهایشان را از دست دادند و یا هم ناپدید شدند. این ارقام از سوی سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی پناهجویان ارائه شده است. از این تعداد 816,752 نفر از طریق دریا وارد یونان شدند، در حالی که متبقی برای رسیدن به اروپا از راه‌های زمینی استفاده کردند. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید انتظار می‌رود در سال 2016 میلادی نیز به این تعداد پناهجو وارد اروپا شود، اما سازمان بین المللی پناهجویان میگوید پیش بینی در این مورد امکان پذیر نیست. پایان سرویس خبری این ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین ها. تازه ترین مورد پیگیری فساد مالی در کابل بانک، اقدام جدید لوئیس سرنوالی چیست؟
امر جلب 227 نفر از طرف لوئیس سرنوالی به وزارت داخلی کشور ارسال گردیدم که اینا مکلفیت دارن که به اداره لوئیس سرنوالی حاضر شوند.
از غور هم امروز این صدا بلند بود.
افراد فاسد باید محاکمه
کردن.
در پهلوی اینها در مسائل منطقه انتظار می رود صدر اعظم هند در آینده نزدیک وارد کابل شود. جزئیات این موضوع را هم به شما خواهیم گفت و همچنان از جزئیات سفر رئیس جمهور افغانستان و آذربایجان نیز خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر شنیدید لوئیس سرنوال افغانستان میگوید مکتوبی را به هدف جلب چند صد تن از مقروضین کابل بانک به وزارت امور داخله فرستاده. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این مقروضین از سوی مسئولان پیشین کابل بانک معرفی شدند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
در حالی که 5 سال از قضیه سقوط کابل بانک می گذرد، اما لوئیس سرنوالی افغانستان 227 تن از مقروضین این بانک را جدیداً شناسایی کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی لوئیس سرنوالی افغانستان روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که فهرست تازه مقروضین کابل بانک تهیه شده و در زمینه جمع‌آوری قرضه های این بانک اقدامات جدی صورت می گیرد. آقای عزیزی میگوید که این افراد از سوی رئیس پیشین کابل بانک مشخص شده و از وزارت داخله خواسته شده تا همه آنان را جلب کند.
لیست 227 نفری هان هده اشخاص و افراد که توسط آقای شیرخان فرنود لیستشان به سرنوالی سپرده شده بود که اینا از جمله مقروضین اینا را قلم داد کرده که امر جلب 227 نفر از طرف لوئیس سرنوالی به وزارت داخلی کشور ارسال گردیدم که اینا مکلفیت دارن که به اداره لوئیس سرنوالی حاضر شوند.
بررسی مجدد قضیه کابل بانک از اولین اقدام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در برابر فساد شمرده می شود و وی تاکید کرده است که قرضه های کابل بانک را گردآوری خواهد کرد. کابل بانک در سال 2010 میلادی از سوی شرکای عمده این بانک با سقوط مواجه گردید و حکومت افغانستان را در سطح ملی و بین المللی با انتقادهای جدی روبرو کرد. شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رئیس و معاون کابل بانک از سوی محکمه هر یک به 10 سال حبس و پرداخت $10,000,000 محکوم شدند. اما یک انتقاد این است که هنوز نیز شماری از مقروضین این بانک بازداشت نشده اند. از سوی دیگر حضور یافتن خلیل الله فیروزی از قرضداران اصلی کابل بانک در قضیه امضای ساخت شهرک موسوم به هوشمند یک بار دیگر عکس العمل های جدی مردم و حلقات سیاسی و مدنی را برانگیخت. اما لوی سرندولی افغانستان تاکید میکند که از هر راه ممکن برای جمع‌آوری قرضه های کابل بانک تلاش می شود. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره میگوید که تا حالا حدود 60% قرضه های این بانک گردآوری شده است.
دستاوردی که بزرگ گلویسان والی در این صداره بالاتر از 60% پول بیت المال افغانستان جمع‌آوری شده. یک دستاورد ماست اشخاص افرادی که با حکم محکمه معتنم اینا محکوم به مجازات شده بودند هنوز هم محبوس هستند و با حکم محکمه اینا مکلفیت دارند که میهادی که از طرف محاکم محترم در نظر گرفته شده که حبس اینا در زندان‌های افغانستان سپری کنند اونا حملا در زندان هستند.
اقدامات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری به خصوص در قضیه کابل بانک با استقبال مردم و جامعه مدنی روبرو شده است، اما آنان تاکید میکنند که مبارزه با فساد باید یکسان و به گونه جدی ادامه یابد.
در غور نیز امروز صدای مبارزه با فساد اداری بلند بود. شماره از اعضای شورای ولایتی و نیز اعضای جامعه مدنی این ولایت خواهان به محاکمه کشانده شدن برخی از ماموران ارشد محلی شدند. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی هم آنجا بود.
افراد فاسد باید محاکمه گردند.
انتقادها در غور در این روزا سیر سعودی را به خود گرفته است. قسمی که این سومین روز است که تعدادی از جوانان و نمایندگان شورای ولایتی و همچنان جامعه مدنی دست به مظاهره میزنند. مظاهره کننده به تعقیب خواستهای چند روزه ایشان باز هم خواهان به محاکمه کشیدن افرادی آلوده به فساد شدند. حمیدالله متحد یکی از نماینده های شورای ولایتی در این مظاهره بود که از موجودیت فسادی گسترده در نظام حکومتی انتقاد کرد. آقای متحد از ارگان های عدلی و قضایی خواست تا این افراد را که در رسیان محمد امین توخی معاون والی و سرپرست این ولایت است مورد پیگردی قانونی قرار دهند.
من به نمایندگی از مردم غور اعلان میکنم که دیگر به چشم ملت دولت مرکزی خواب نیندازد و از ادارات عدلی و قضایی ولایت غور تقاضا دارم که این چهره فاسد که متهم در فساد هست هر چی عاجلتر محاکمه کنند.
در همین حال محمد وزیر نورانی یکی از فعالین مدنی نیز موجودیت فساد را در ادارات دولتی غور نگران کننده توصیف میکند.
و ما امروز جمع شدیم تا اینکه بین می مفسدین نه گفته و از ارگانهای عدلی و قضایی خواهشمند هستیم تا هرچی عاجلتر قضیه ایشان را پیگیری بکنند.
این در حالی است که روز قبل محمد امین توخی معاون و سرپرست ولایت غور این حرکت ها را قرازالود و دور از واقعیت عنوان نمود. از سوی هم گل احمد حیدری رئیس سارنولی استیناف غور میگد تحقیقات آنها برای روشن شدن افرادی که چند قبل به شمول معاون والی به این اداره معرفی شدند جریان دارد. آقای حیدری میافزاید که آنها تا چند روز دیگر در این باره ابراز نظر خواهند کرد.
طوری که شما به جریان قرار دارید قبلا اوراق به ما مواصلت ورزید، تحقیقات به جدیت جریان داره. ما نیاز به یک سلسله اسناد و اوراق دیگر داریم که اونا با مجرد که به دسترس هیئت تحقیق ما قرار بگیره ان شاء الله بزرگترین وقت تصامیم خود میگیریم.
کشمکش خود در قرب پس از آن بالا گرفت که سیما جیونده والی قبلی این ولایت حدودا 3 هفته قبل 4 تن از اعضای کمیته تدارکات این ولایت را به شمول معاون و مستفی به اتهام فساد در 5 پروژه قماندانی امنیه به سارنگولی معرفی نمود.
گزارش بود از قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور. شما نیز می توانید چشم دیدهایتان را در مورد موارد فساد اداری با رادیو آزادی در میان بگذارید. facebook.com/azadiar آدرس فیسبوک ماست. همچنان می توانید با استفاده از شماره 818 از افغان بی سیم به ما پیام های کوتاه بفرستید یا به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 0727 4361 و 00420221 1241 که یک تعداد از دوستان می کار کردن.
از پیام های شما
کشور ما مثل یک گاب به دهان شیرها و پلنگها و گرگها و مارها افتاده، هر کدام به سوی خود پاره می نمایند در حالی که کشور رئیس جمهور دارد، رئیس اجراییه دارد، پارلمان دارد، خارجی های کمکی دارد. هنوز هم کشور ویران شده می رود. تشکیل شورای دیگر که آقای عبدالله هم ناراض نیست جنگ را شعله ورتر می سازد.
متعلم صنف 12 سم ولایت بدخشان ولسوالی کویسان، خصوصا آرزو و توقع من ای است که مردم ولسوالی کویسان از گرفتن اربکی بسیار نگران هستند.
من عزیزالله دیندار هستم، ولایت پروان و سال شرکت قربان. اما برادر آزادی گفتن که دولت میگه ما در کشور خارجی دستاوردهای خوبی داشتیم. این دستاوردها فقط جوبای شما را پر میکنن. اما ملت بدبخت بیچاره بیکار چی فایده داره؟
تشکر از پیام های شما و تشکر از این که به ما پیام های کوتاه هم میفرستید. همین لحظه پیامی که رسیده از ماشاءالله فهیم از اروزگان است که گفته حکومت افغانستان باید مقامات فاسد را از چوکی های دولتی برکنار کند. چشم برای اسمس های بیشتر شما هستیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 6:46 دقیقه به وقت کابل است. همچنان میتونین برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. حالا بشنویم که رئیس جمهور آذربایجان میگوید که کشورش میخواهد تا در زمینه اجرای پروژه های زیربنایی، ارتباطات و خط آهن با افغانستان همکاری کند. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، الهام علیف این سخن را در دیدارش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیان کرده است. بیشتر در این مورد از ستاره فروغ میشنویم که اینجا در کنارم در استودیو است.
رئیس جمهور آذربایجان ضمن ابراز آمادگی کشورش برای همکاری با افغانستان در راستای تطبیق پروژه‌های زیربنایی، ارتباطات و خط آهن گفت که آذربایجان تلاش می‌کند تا کار ایجاد راه ابریشم جدید که آسیا را از طریق ارمنستان، آذربایجان و ترکیه به اروپا وصل می‌سازد، نهایی شود. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که الهام علیف در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی همچنان گفت که افغانستان یک شریک مهم آذربایجان است. در خبرنامه آمده است که رؤسای جمهوری دو کشور در مورد گسترش روابط میان کابل و باکو صحبت کردند. رئیس جمهور آذربایجان وعده سپرده است که با افغانستان در راستای جذب بیشتر محصلین افغان در بخشای ملکی، پلیس، امنیت، مبارزه با حوادث طبیعی، دیپلماسی و انرژی نیز همکاری خواهند کرد. در همین حال رئیس جمهور افغانستان خواهان تبادله تجارب میان افغانستان و آذربایجان در سکتورهای معادن، تجارت، انرژی برق و نساجی شده است. در مقابل آقای علیف گفته است که در بخش امضای قراردادهای بزرگ منابع طبیعی، زراعت و کار مشترک با سکتور خصوصی، تجارب و معلومات خود را با دولت و سکتور خصوصی این کشور شریک خواهد نمود. محمد اشرف غنی از نقش آذربایجان در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان سپاسگزاری کرده و گفته است که از همکاری آن کشور در زمینه مبارزه با تروریسم استقبال میکند. به دنبال دیدار رؤسای جمهور افغانستان و آذربایجان، دو موافقت نامه همکاری میان دو کشور امضا شد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه این کشور و سلیم مسلموف وزیر کار و مسئولیت اجتماعی آذربایجان توافق نامه همکاری بین وزارت‌های کار و امور اجتماعی دو کشور را در زمینه مسئولیت اجتماعی و استخدام امضا کردند. در این حال سلطان احمد بهین مسئول ریاست سوم سیاسی وزارت خارجه افغانستان و عارف الشانوف رئیس شرکت سهامی نشراتی رادیو تلویزیون آذربایجان موافقت نامه همکاری میان رادیو تلویزیون های ملی دو کشور را در بخش های مختلف از جمله تبادله برنامه های مستند علمی و سیاحتی به امضا رسانیدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی پیش از ظهر امروز در یک سفر رسمی عاصم باکو پایتخت آذربایجان شد.
بسیار تشکر از شما، گزارش جالب بود و هنوز گزارشتان تمام نکرده بودین فروغ صاحب که شنونده ها پیام فرستادن. بسیار تشکر از شما که رادیو آزادی را با این دقت میشنوین و پیام میفرستین. محمد عثمان مرادی از قندهار به گونه مثال نوشته که سفر رئیس جمهور با آذربایجان برای افغانستان یک نفع مثبت است نوشته. بسیار تشکر از همه شما و تا لحظات دیگر هم خواهید شنید که قرار است صدر اعظم هند در آینده نزدیک به کابل بیاید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
خب بله، بشنویم که وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان از اقوام موجود در کشور می خواهد که در تطبیق پروژه تاپی همکاری لازم بکنند. گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل امروز در نشست شوراهای قومی در کابل گفت تطبیق این پروژه ثبات و انکشاف اقتصادی کشور را تضمین میکند. این که تاپی چیست و جزئیات این موضوع از چی قرار است، در این گزارش بشنوید که زکیه حکیمی خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
با آنکه حکومت افغانستان از تامین امنیت پروژه تاپی اطمینان می‌دهد، اما وزارت سرحدات اقوام و قبایل از اقوام موجود در کشور می‌خواهد که در زمینه تطبیق این پروژه با نیروهای امنیتی همکاری کنند. به همین مناسبت روز سه‌شنبه نشست با اشتراک بزرگان اقوام مختلف در شهر کابل را اندازی شد. گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید تطبیق این پروژه سبب ثبات و انکشاف اقتصادی در کشور می شود و تمام اقوام باید از آن حمایت کنند.
قانون تفاهم‌نامه ملی سیاسی و اقتصادی کشور حیثیت پل را در نشست ترکیبی ولسی دارد. هدف ما این است که در کنار نیروهای نظامی این پروژه ها را به کامیابی برسانیم. ما به مردم خود اطمینان می دهیم که این پروژه ملکیت مردم است و مردم حق نگهداری آن را دارند.
کار پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد، هفته گذشته در ترکمنستان میان رهبران چهار کشور به امضا رسید. مقامات وزارت سرحدات اقوام و قبایل می‌گویند طول این پایپلاین 1800 کیلومتر است که تقریباً 750 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. مقامات همچنان می‌گویند هزینه این پروژه حدود 10 میلیارد دلار است که از سوی بانک آسیایی تمویل می‌گردد و قرار است این پروژه تا پایان سال 2018 میلادی تکمیل گردد. با آغاز کار این پروژه که از ولایات هرات، فرا و کندهار می‌گذرد، برای هزاران افغان زمینه کار مساعد می‌گردد و سالانه حدود 400 میلیون دلار افغانستان از آن حق ترانزیت به دست می‌آورد. از سوی هم بزرگان قومی که در این نشست حضور داشتند تعهد کردند که به خاطر تطبیق کار این پروژه همکاری خواهند کرد. عبدالکریم افضلی عضو شورای قومی ولایت فرا در مورد می‌گوید:
اگر کدام وقت در افغانستان حالت بیاید که به فایده مردم باشد، تمام مردم از آن حمایت میکنند. برای حمایت مردم فرا حاضر هستند. من برای شما اطمینان میدهم که مردم فرا این را میدانند که این پروژه فقط مال مردم فرا نیست، اما حمایت از آن در خاک و ساحه ولایت فرا وظیفه این مردم است.
عبدالله رئیس شورای قومی ولایت هرات در مورد گفت:
بنده هم به نمایندگی از شورای سراسری مردم هرات و باستان مقیم کابل حمایت از صد درصدی خود را به معنای وسیع کلمه از این پروژه را اعلام می داریم. ما باور داریم که بدون شک اجرای این پروژه باعث ایجاد شغل برای تعداد کثیری از هموطنان ما می گردد.
مقامات افغان این پروژه را برای ثبات در منطقه مهم خوانده، می گویند که با آغاز کار آن ارتباطات اقتصادی و تجارتی در منطقه گسترش یافته و یک راه مهم تجارتی میان افغانستان و آسیای مرکزی ایجاد می شود. اعضای شوراهای قومی از حکومت افغانستان می خواهند که برای تطبیق این پروژه پالیسی درست را طرح کرده و ظرفیت های لازم را ایجاد کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
مصاحبه داریم در این مورد که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر طالبان تمدید شد. این شورا در یک قطعنامه تحریم هایش بالای طالبان را برای 18 ماه دیگر تمدید کرده است. این قطعنامه دیروز تصویب شد. تمدید این تحریم ها چقدر مؤثر است؟ همین سوال را ژکفر احمدی از عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی، پرسیده است.
ببینین تحریم ها البته اثر خود داره، ولی نه به او اندازه که طالبان را از جنگ به طرف صلح یا به طرف مذاکره واداره. اصلا موضوع سر از این است که تحریم ها اگر بتانه که طالبان را به طرف صلح یا به طرف مذاکره واداره خوب است، ولی امکان از این وجود داره چرا بوش سر طالبان کسایی که به اونا کمک میکنن به شکل مخفی یا به شکل دوامدار که کمک میکنن ملل متحد سر از ما نفوذ ندارند، یا نمیخواهند یا نمیتوانند. به این خاطر است که سالهاست که تحریم ها وضع شده، ولی جنگ ها را که میبینیم، حالات را که میبینیم، روز تا روز بدتر شده میره، جنگ ها شدت پیدا میکنه و تقریبا در تمام افغانستان جنگ جریان داره. بنام ما فکر میکنیم که به جای ازی که تحریم وضع بکنه، بهترین راهی است که در ایسه یک نیروی قوی با وجود بیاره، یا اینکه نیروهای مسلح افغانستان را تجهیز بکنه، برای قوت‌های هوایی بته، تخلیقی عالی بته، تخلیقی مدرن بتن، که اونا بتوانه خودشان به جنگ مستقیمن ابتکار جنگ به دست بگیره و فعالیت خود انجام بده، تا اونا از این را مجبور شدن که به مذاکره یا به صلح ده یا به حالت تسلیم بیان.
اما آنچه را شما پیشنهاد میکنین، فکر میکنین چقدر میتونه عملی باشه جناب امرخیل؟
چرا نه؟ بخاطر از این اگر امریکا بخواه و ملل متحد بخواه که نیروهای مسلح افغانستان تجهیز بکنه، به او قوتهای هوایی را برسان بتن و تخلیک مستقیله را از قبیل تانک و توپچی و غیره برزابطه و اینا را به پای خود استاد بکنه، که اونا همیشه در جنگا محتاج قوتهای هوایی هستن، محتاج سلاح ثقیله هستن. اگر اینا این کار بتن و برسان مشکل هم نیست، هم جنجال خلاص میشه، هم زودتر میتونه که طالب ها وادار بیشه و که سول یا مذاکره حاضر شوه، و در صورتی که نشوه توان واضح خبر است که ضربه میبینه از بین میره. ولی این تحریم چی میتونه بالا از با تصویر بکنه؟ اونا بی از اون میتونه از هر طریق برای خود از بازار سی هم سلا را بدست داره و کمکی هم داره، و در قسمتی چیزی هم برای شما میگون که اونا پشت دیگه پام نمیکنه که در کجا زندگی کنه، در کو باشه، در دشت باشه، در جای دیگه باشه، یک زندگی لکس هم داره که به فکر ازی باشه که برای تحریم چی باشه.
یعنی به نظر شما تمدید تحریم ها بالای طالبا از طرف این گروه جدی گرفته نخواهد شد؟
کاملا کاملا اگر جدی گرفته می شد در این وقتا گرفته می شد. ببینید امروز هم یک سال شش ماه پیشتر اگر شما بررسی بکنید، یعنی طالب ها قوتش چندین برابر شده و بالاخره نتان با سلاح جدید مجهز شده، بالای ولسوالی ها، بالای ولایت حمله میکنه و بعضی ولسوالی ها را حتی به دست آوردن، بعضی ولایت ها را به دست آوردن. دیگه به این خاطر است که توان واضح گپ است که بالای از این تاثیر نداره تحریم ها.
صحبت های عتیق الله امرخیل، یک کارشناس مسائل سیاسی نظامی، را شنیدید.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و اکنون می‌شنویم که انتظار می‌رود صدر اعظم هند در آینده نزدیک به کابل سفر کند. اینکه هدف عمده این مسافرت چیست، زرغونه منگل به شما می‌گوید.
قرار است نارندرا مودی صدر اعظم هند به روز جمعه از کابل دیدار نموده و ساختمان جدید پارلمان افغانستان را افتتاح کند. به نوشته ایندین اکسپرس، اعمار این ساختمان که هدیه سمبولیک هند برای دموکراسی افغانستان است، تقریبا تکمیل شده است. این پروژه در سال 2007 به اقدام هند به حیث نشانه ای از دوستی و همکاری میان دو کشور آغاز شد و تا پایان دسامبر امسال تکمیل می شود. قرار بود احداث این ساختمان در نوامبر سال 2011 تکمیل گردد، ولی در 4 سال گذشته 3 بار در وقت تعیین شده ساخت آن تکمیل نشد. در آخرین دیداری که از سوی وزیر انکشاف شهری و اداره خدمات عمومی هند از این ساختمان صورت گرفت، دریافته شد که 96% کار ساخت این ساختمان تکمیل گردیده است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، برای این پروژه 45 میلیون دلار تخصیص یافته بود، ولی حال معلوم شده است که در احداث این ساختمان 90 میلیون دلار مصرف شده است. این ساختمان از مهندسی دوره مغول و مدرن الهام گرفته است. ساختمان جدید پارلمان افغانستان در بین قصر دارالامان و قصر ملکه موقعیت دارد.
با همین گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. تا فردا هفته صبح از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. اکنون روی همین امواج میتونیم برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.